آقای دکتر.
آره منم دارم روشنگری میکنم، کارم همینه.
یه نکته رو خانم دکتر منوچهر آبادی گفتن، خیلی نکته جالبی بود، گفتن که ما مثلا همین بیلبورد هایی که توی شهر هست، همین تبلیغاتی که توی تلویزیون، توی رادیو، توی جاهای مختلف میشه، ما کمتر نمادی از خانواده میبینیم. وقتی یه چیزی رو خیلی ببینیم آقای دکتر پژهان، ما ملکه ذهنمون میشه، ولی وقتی یک چیزی رو نمیبینیم فراموش میکنیم. این نکته رو خانم دکتر منوچهر آبادی گفتن که خیلی نکته جالبی بود. ببینید
من میخوام بگم اینا بحثاش درست، اینا بحثای اجتماعی، بحث آگاهی بخشی، اینا ابزارهای آگاهی بخشی.
خب این ابزارها شاید قوی نبوده آقای دکتر پژمان.
نه ببین ببین آقا تو واقعیت ها رو کتمان میکنی. خانم دکتر ببین شما میگه آقا طرف مثلا تو خانه از کوچه میزنه بیرون، میبینه تا یه کسی سر تا کمر خم شده تو سر، یا یه کسی میبینه تا این سمت بیکاری که میری تو جاده مثلا لواسون تا 50 نفر 100 نفر واسه یک ساعت کار تو صف کشیدن. وقتی این واقعیت‌های اجتماعی رو می‌بینه، بعدم این وعده‌ها و ویدایی هم که دارم می‌دیده، پس خب من دوی هر چی هم روشنگری کنم خب عملاً به سنگ می‌خوره. نمیشه واقعیت‌ها یه چیز دیگه است، ادبیات من چیز دیگه است، وگرنه کدوم جمعیت شناسی مخالف افزایش جمعیته؟ کدوم اقتصاددان دنیا پیدا می‌کنه که مخالف افزایش جمعیته؟
نظر خانم دکتر منوچهر آبادی رو هم آقای دکتر پژهان بشنویم.
ببینید آقای دکتر، من گفتهای شما رو هیچ نقض نمی کنم، اما در این ور قضیه هیچ اتفاقی نیفتاده. این که نشون میدن یکی تو کمر رفته تو سطل زباله، اینجوری نیست که تو کل کشور عمومیت داشته باشه، اما چنان بزرگ نمایی میکنند که ما فکر میکنیم از این افراد هزار هزار تو شهر ریخته، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی سیاه نمایی ها خیلی بیشتر از واقع گرایی هاست، یعنی واقعیت ها رو کمتر نشون میدن. بس اینه که اون گفتمان سازی برای رشد جمعیت اصلا اتفاق نیفتاده که حالا ما بگیم که واقعیت‌ها رو نمیگن به مردم. این مشکلات معیشتی همیشگیه، مشکلات کار همیشگیه. این که یه خانواده جا بزنه و عقب بکشه فقط به خاطر بحث کار و زندگی و مسکن، قدیم هم فرزندا میرفتن با پدر مادرشون زندگی میکردن توی یه اتاق، سه چهار تا بچه هم میآوردن. بس فرهنگ سازیه که اون بچه من نمیفهمه که اگر بره با پدر مادرش توی یه اتاق اما فرزند داشته باشه، مادر بشه و پدر بشه، خیلی ارزشمندتره. ما اینو هیچ وقت به بچه‌هامون اینجوری که باید شاید یاد ندادیم.
یه سوالی که من دارم، شما چند سالتونو ببخشید؟
من 42 سالمه.
خب باید خیلی بهترین جوانان درک کنید. و شما اصلا واقعیت شما مسئله جمعیتی رو نمیدونید. ما هم دانشگاه هر برنامه داریم، صدا سیما برنامه داریم، رادیو در خدمت.
نداره آقای دکتر، اینقدی نیست که شما میفرمایید، واقعا نیست اینقدی که شما میگید. فضای مجازی به این اختصاص پیدا کرده که سیاه نمایی بکنه.
خانم اصلا اینقدر آگاهی شما تو حوزه جمعیت نیستید. اگه تو حوزه جمعیت بودید میفهمید، متوجه میشید که ما چقدر آگاهی بخشید، چه مقاله، چه سمینار، چه نشست، چه تلویزیون، چه رادیو، تمام ابزارها ما بحث جمعیت بردیم جلو با تمام تکنیک‌ها، با تمام همین سیاست‌های
تشکیلی. یه جای ایراد داشته آقای دکتر، یه جای نقص داشته، حتما آسیب شناسی میخواد.
با پدر مادرش زندگی کن. این حرف شما اصلا سنتیه. این اصلا بچه میخواد رها بشه، میخواد خودش مستقل بشه.
شما خودتون گفتید آسیایی ها، ما هنوز با اون سنت ها داریم زندگی میکنیم.
کدوم کشور الان میخوام بگم درسته خانم دوست داره مستقل باشه، خانواده گسترده رو تو نمیتونی تو جامعه مدت پیشنهاد بدی به مخاطب. قطع بیقین به سنگ میخوره. همین ادبیات شما هاست که باعث میشه خیلی جاها ما برنامه‌ریزیامون یه چیزایی رو با هم قاطی می‌کنیم و متأسفانه برنامه‌ریزی عملیاتی نمیشه.
خب آقای دکتر پژهان، اجازه بدین که ما بریم سراغ آقای قنبری، معرفی کتابو بشنویم. شما هم یه تنفسی بگیرید، شما خانم دکتر منوچهر آبادی، خانم کلالی، و بعد باز هم برمیگردیم به همین بحث، به بررسی علل بی اهمیتی جوانان به بحران جمعیت. آقای قنبری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، عذر می‌خوام که معطل شدیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، تکا
خانم آدابی، متشکرم.
خدمت مهمانان عزیز آزاده
درود بر شما. خوب هستید؟
سلام ویژه دارم خدمت همه شنوندگان عزیزمون و براشون آرزو میکنم این ایام دعاهاشون و عبادتهاشون
انشاءالله دعات شما هم قبول بشه. خب آقای قنبری، چه کتابی رو میخواییم معرفی کنیم؟
خدمتون کتابی که متناسب با موضوع برنامه امروز خدمتون معرفی میکنم اسمش هست ایران جوان بمان، چرایی ضرورت افزایش جمعیت. این کتابیه که خانم آدابی بر اساس یک برنامه رادیویی پیاده سازی شده و حسن این کتاب این هست که همین موضوعاتی که مورد مناقشه کارشناسان عزیزمون هست به صورت تلفنی یا پیامکی با کارشناس برنامه مطرح شده. این برنامه از یکی از شبکه‌های رادیویی کشورمون شبکه رادیوی معارف و یکی از برنامه‌های پرطرفدار به نام پرسامان تربیتی پخش شده که حوزه جمعیت رو در بر گرفته و جوانان زیادی اومدن بحث کردن که اگر ما به سمت فرزندآوری نمیریم یا اگر سخت شده به خاطر اینه که امروز آپارتمان‌ها کوچیکه، مشکلات معیشتی داریم، موارد فرهنگی و خیلی از موضوعات اینچنینی رو بحث کردن و در این کتاب پاسخ‌های بسیار مستدل و جامعه به این موضوعات که چرا امروز جوان‌ها و بعضی از خانواده‌ها پس از ازدواج میلی به فرزندآوری ندارن یا براشون بحران جمعیت اهمیت نداره. روی جلد این کتاب یک عبارت خیلی خوب هست: پیر مرد و پیر زن را میشناسی، حالا پیر جمعیت را هم بشناس. چرای ضرورت افزایش جمعیت. این کتاب هم با اون ویژگی که عرض کردم به شکل پرسش و پاسخ و استدلالی که جناب آقای عباس ولدی که در این کتاب به عنوان مؤلف نوشته شده نامشون و در آن برنامه به صورت پارشناس در خدمت مردم عزیزمون بودن، نسخه الکترونیک هم داره خانم آزادی و جوانان ما به خصوص و خانواده هایی که تازه تشکیل جمعیت دادن، زوجهای جوان میتونن تشکیل خانواده دادن، زوجهای جوان میتونن از این کتاب بهره مند بشن.
نوشته آقای عباسی ولدی.
عباس بله.
ولدی.
بله. ایران جوان بمان.
ایران جوان بمان. خب خیلی متشکرم. آقای قنبری ممنونم، کتابای خوبی معرفی میکنه. اتفاقا این کتاب خیلی خوندنش میتونه جالب باشه چون نظر مردمه. خانم کلالی که خودشون مسئول طرح مواسات مادری هستن و از زنان فعال حوزه جمعیت میگن من این کتابو خوندم، خیلی هم کتاب عالی هست. کارشناس برنامه‌مون هست خانم کلالی. خب متشکرم. این کتاب رو توصیه میکنیم، ایران جوان بمان با نوشته و گردآوری عباس ولدی، حتما دوستان مطالعه کنن.
بله
ازتون ممنونم آقای قنبری.
خواهش میکنم.
سال نورم پیشاپیش بهتون تبریک میگم. این آخرین برنامه ما از تدبیر تا تقصیر در سال 1402 در صورت بودن عمر ان شاء الله سال آینده هم 15 فروردین به بعد ادامه خواهیم داد.
خدا به شما سلامتی بده.
متشکرم. تا
اون
زمان
تبریک میگم.
خداحافظ. دوستان، بررسی علل بی اهمیتی جوانان به بحران جمعیت موضوع ماست. ببینیم خانم کلالی با توجه به 4 بحران مهم برای بی اهمیتی جوانان چه راهکارهای خوبی رو میخوان ارائه بدن. خانم کلالی، شما گفتید این کتاب رو خوندین، این کتاب هم میتونه راهکارهای خوبی رو به ما بده.
بله، من سال 93 این کتاب مطالعه کردم، واقعا از اونجا شدم فعال جمعیت. از دوروبری خودم شروع کردم. من خواهرم توی 11 سال 5 تا بچه آورده.
چه جالب. خودتونم 3 تا فرزند دارم.
بله، حالا دوست داشتیم بیشتر باشه، خب دیگه انشالله که در آینده. و اینکه واقعا دیگه کار اجتماعی و فعالیت اجتماعی از سال 99 شروع کردیم با این بحث مواسات مادری و الان هم ویژه تمرکز روی مامان اولی ها. من قبل از اینکه به اون 4 بحران بپردازم، اگه اجازه بدید که یه کار بسیار بسیار به نظرم مهمی رو قرار ما تو این چند روز رقم بزنیم با دوستان، اینکه بیایم 30 سال آینده فرزندمون رو زندگی کنیم.
چه بامزه.
ویژه مامان اولی ها، ویژه کسایی که تک فرزند دارن، چجوری ایام عید این دوستان به غیر از اجازه ندارن به غیر از پدر مادر و دوستانشون با کس دیگه ارتباط داشته باشن، یعنی خواهر برادر عمه عمو خاله دایی حذف.
آها، پدر و مادر دوستان.
چرا؟ چون تک فرزندن دیگه، بچه هاشون در آینده غیر از پدر مادر دوستان کسی رو ندارن. ببینیم آیا میتونن این کار رو انجام بدن؟ من با خیلی از این مامانا صحبت کردم، یکیشون میگفت وای چقدر دلم گرفت، مگه میشه عید هیچ جا نرم، پیام هیچکی رو جواب ندم، با هیچکی صحبت نکنم. یکی میگفت دق کردم همین الان.
آها، این آینده بچه هاست.
آینده بچه هاست دیگه.
بله، خیلی کار خوبیه.
آیا میتونیم واقعا این امکان
این
پذیر؟
واقعا اتفاق خواهد افتاد.
30 سال آینده همینن. این بچه ها فقط پدر مادر و دوستاشون رو دارن و هیچ فامیل و خانواده ای رو ندارن، خواهر برادر ندارن. یعنی الان همه دلخوشی، طرف میگفت باش صحبت میکنم میگفت من همه دلخوشی اینه که بهمن و اسفند دارم کارام میکنم که قراره برم خونه خواهر برادر و خواهر برادرم بیان خونه. من چجوری میتونم اینا رو حذف کنم تو این ایام؟ و واقعا این اتفاقی که 30 سال آینده برای فرزندان ما خواهد افتاد.
درسته، خیلی جالبه.
متاسفانه ما 5,600,000 خانواده تک فرزند داریم که اگه اینا زحمت فرزند آوری داشته باشن و فقط فرزند دومشون رو بیارن، چه بس ما از چاله جمعیتی خارج بشیم.
قطعاً. خانم دکتر چه کار قشنگی انجام شده؟
اتفاقا من تجربه این تک فرزندی رو دارم که فرزند میگفتش که مامان من نه خواهر دارم، نه دایی میشم، نه عمو میشم. خیلی جالبه بچه‌هامون به این ترس و وحشت افتادن که ما در آینده تنها خواهیم بود.
بسیار خوب. بریم سراغ خانم حسن‌پور و اخبار حوزه جمعیت رو مثل همیشه از زبان همکار خوبم بشنویم. سلام، روز بخیر.
سلام، خسته نباشید. عرض ادب و احترام خدمت کارشناسان خوبمون و همچنین شنوندگان خوب برنامه از تدبیر تا تقصیر. خوب موضوع خیلی جالبی رو انتخاب کردیم، بحث جواناست و اون چیزی که باعث ترغیب جوانان به کنترل بحران جمعیت یعنی به فرزندآوری و ازدواج میشه. خب شاید بگم مهمترین چیزی که خبری که الان مرتبط هست با موضوع امروز ما نشست قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده که این 24مین نشستش بود که 2 روز پیش انجام شد و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتش که پژوهش‌های مختلفی در دست اقدام هست در زمینه شناسایی موانع و چالش‌های جوانی جمعیت. عوامل متعددی رو در کم رغبتی به فرزندآوری بین جوانان خب دسته‌بندی کردن و قراره که در این زمینه پژوهش انجام بدن به صورت علمی و آکادمیک تا بتونن که یه فرهنگسازی مؤثر داشته باشن. همونطور که کارشناسان هم به خوبی اشاره کردن عوامل متعددی دخیل هست، اما از این دسته‌بندی که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده اینه که کلن نمیتونیم بگیم لزوماً همه مشکلات اقتصادیه. خیلی وقتا بالا رفتن سن ازدواج، تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه و حتی نگرانی از آینده تربیتی فرزندان از مسائلی بوده که جوانان مطرح می‌کردن و علت بی‌رغبتیشون به ازدواج و فرزندآوری بوده که حالا گفته شده با فرهنگسازی شاید بخشی از اهداف جوانی جمعیت رو با توصیه به ازدواج و فرزندآوری بتونیم جبران بکنیم. الان طرحی در دست اقدام هست، طرح مودت خانواده که با رویکرد کاهش طلاق دارن انجام میدن، به خصوص برای کسانی که سالهای نخست زندگی مشترک رو شروع کردن، چون خیلی از طلاقها در همین سالهای نخستین زندگی اتفاق میفته و حالا با هدف تقویت بنیان خانواده اینها رو در دستورالعمل کار خودشون قرار دادن تا بتونن از طلاقها جلوگیری بکنن و اون رو به فرزندآوری منجرش بکنن. مشاوره‌های تخصصی هست با اجرای طرح سفیر خانواده در استان‌ها.
بله.
این هم طرحی هستش که برای پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی هدف قرار گرفته شده. الان 1100 سفیر در مقطع کارشناسی به بالا از بانوان 23 تا 50 سال رو دوره‌های آموزشی 10 ماهه براشون قرار دادن تا بتونن که کمک بکنن به مشاوره‌های جوانان برای آگاهی سازی بیشتر در زمینه تقویت و تحکیم بنیان خانواده. ما الان اهدای جهیزیه رو که خب همیشه داشتیم، الان باز هم جزء خبرهایی هستش که به نوعروسان مددجوی کمیته امداد تعلق گرفته و یه خبر خوبی هم که من دیدم در حوزه سلامت خانواده است که اینم از سوی مشاور پژوهشی وزارت بهداشت اعلام شده که 100 طرح تحقیقاتی در 10 محور اساسی در قالب مأموریت به دانشگاه‌ها ارائه شده، ابلاغ شده که برن به سمت حوزه سلامت خانواده و در خصوص سلامت جسم، سلامت روان و حتی سلامت معنوی خانواده طرح‌های پژوهشی انجام بدن.
بله.
خب از آخرین خبرهایی که براتون آوردم از قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان هاست که خب ارزیابی شده خوی رو به عنوان یکی از قرارگاه‌هایی که فعال بوده و موفق بوده معرفی کردن. قرارگاه برتر استان آذربایجان غربی معرفی شده که از فعالانش تجلیل شده. ارائه خدماتی داشتن با طرح‌های متنوع و موفق که تونستن در این شهرستان امسال 5130 مورد تولد ثبت کنند.
خیلی متشکرم، خبرهای خوبی رو گفتید. آخرین خبرهای حوزه جمعیت خانم حسن‌پور، ازتون متشکرم. زمانمون خیلی محدوده، بریم سراغ جمع‌بندی با خانم دکتر منوچهرآبادی شروع کنیم، ببینیم که چگونه به این جمع‌بندی میتونیم برسیم، حالا با توجه به محدودیت زمانی که ما داشتیم.
من در تایید صحبت همکارانی که توی استدیو حضور دارن و جناب آقای دکتر که ارتباط تلفنی دارن، هیچ کس مشکلات اقتصادی رو ندید نمیگیره و نمیگه که اونا مؤثره، کار رو ما نمیتونیم ندیده بگیریم، نه، همه اونا هستن و ما هم باش درگیر هستیم. اما من فکر میکنم که یکی از عوامل مهمی که میتونه ما رو از این گرفتاری شاید نجات بده همون گفتمانسازی هست.
درسته
که اگر اون رو تقویت بکنیم و اون با انتظارات جوانها رو متعادل بکنیم، حداقل من نمیگم برن توی اتاق الزامن، اما متعادل کردن خواسته های اونها، اینکه قناعت بکنن، تعالیم دینی رو واقعا در این رابطه برای جوانها تشریح بکنیم که مادر شدن چه لذت و چه ثوابی برای اونها داره، چه برکاتی در زندگیشون داره، و خیلی از موضوعات دیگه که تمامی اینها بازم برمیگرده به آموزشایی که از طریق نظام آموزشی خانواده بله. اتفاق میفته و سازمان‌های دولتی که بتونن این کار رو بنو اصلا انجام بدن.
متشکرم. خانم دکتر کلالی شما.
خواهش می‌کنم. من گفتم دیگه چهار بحرانه: بحران تجرد، بحران پیشگیری و عدم اقدام، بحران ناباروری و بحران سقط. و برای اینا هر کدوم راهکارهایی هستش. برای بحران تجرد ما باید کاهش سن ازدواج رو داشته باشیم و کاهش نرخ طلاق. برای بحران پیشگیری باید افزایش تمایل به فرزندآوری با کار فرهنگی و گفتمان بله. سازی و کاهش تأخیر در فرزند آوری اول. متاسفانه الان خیلی سنش مهمه. خیلی بالا بله. متوسط خانم ها 25 ساله که این با بیاد برسه به 21 سال. کاهش فاصله تولد فرزندان، این هم عددش 5 ساله، اگر برسه به 3 سال میتونه کمک کنه.
خیلی تحول عجیبی میده به ما. بله.
بحث بعدی بحران ناباروریه که با تغییر سبک زندگی خیلی از این مسائل حل میشن. اون دوستانی هستن که واقعا دارن شاید با یه سری کارهای بسیار کوچیک، تنظیم خواب و نمیدونم تغذیه و اینا، این اتفاق
رقم
خوب رقم میخوره و بله. و بحث بعدی هم بحران سقط جنینه که باید ما با مشاوره ها و حمایت های اجتماعی و اقتصادی میتونیم اثرگذار باشیم.
متشکرم. آقای دکتر پژهان، شما هم نظرتون رو بگید به عنوان جمع‌بندی.
من هم دوستان حالا تکمیل کردن، گفتن یا رو گفتن، منطبقی تمرش مسائل جمعیتی رو باید فراتر از جمعیت ببینیم. باید در واقع گفتمانسازی که دوستان مد نظرشون هستش، به نظر من گفتمانسازی بدون ابزار به واقعیت نخواهد نشست. و این گفتمانسازی هم گرچه صورت گرفته، به هر حال ما راغب جمعیتیم. ما اگه کشورهای دیگر رو ببینیم، حتی اون اروپا، کتابهای متفاوتی از اروپا میان، اروپای تنهای تنها، یا مثلا گهواره خالی، کتاب گهواره خالی، یا کتاب هایی میاد عملا که دارن کاهش جمعیت رو تو کشورشون دارن بول میکنن که ای بیدار بشید، بیدار بشید، اروپا داره تنها میشه، آمریکا داره فلان میشه. من هم عرق دارم نسبت به این وطن، نسبت به این کشور، نسبت به این خاک. منم به کاهشی که دارم، نگاه من بله جدلی بود بس اقتصاد، اما خود اقتصاد بعضا نمیتونه. خیلی از خانواده ها رنگ روی خوب اقتصادی دارن اما بچه آوری کمی دارن. اینها اگر ما بر اساس اون پیش‌فرض هامون رفتیم با سالمندان صحبت کردیم، اونایی که وضعشون هم خوب بود بله. میگفت کاش به جای بچه دو تا بچه
داشتیم. داشتیم بله
بله. پس بنابراین بچه نعمت، بچه مولد اقتصادیه، بچه اصلا نه بچه
روزیش رو هم آقای دکتر پیشان به خودش میاره.
همینه. من تا من نقدم به سیاست مداران، نقدم به برنامه ریزان، نقدم به اونهاست که میگم آقا جمعیت رو دریابن، ما بله داریم بله. از ضرور خالی میشیم. شما با کمک شماها بتونیم جلوی این فاجعه رو بگیریم.
مطالبه شما از حاکمیته.
بله. و من از بنده خدا خانم دوستان و همکاران خودم نیستم. ما برای بحث کارشناسی بود، من تا نگاهم یه چیز دیگه است.
درود بر شما آقای دکتر پژهان، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشید و بتونیم به اتفاق همه دوستانمون یک بهار قرآن و بهار طبیعت رو با هم تلفیق کنیم. ازتون خیلی متشکرم آقای دکتر، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. خدا
نگهدارتون. خب به اتفاق خانم دکتر منوچهرآبادی و خانم کلالی و البته تهیه کننده خوبمون که برای این برنامه زحمات فراوانی میکشن، من میدونم حداقل چند هفته برای هر برنامه زحمت میکشن و تحقیق میکنن. باهاتون خدافظی میکنیم خانم بهریه و آقای پژوهان هم که همراه ما بودن، با همگی خدافظی میکنیم. تشکر ویژه از خانم حسن پور، از آقای شایانی که هر چهارشنبه همراه ما هستن، صدا بردار خوب و حرفه‌ایمون، و همه عزیزان. امیدوارم که سر سفره‌های افطار دوستان عزیز ما رو فراموش نکنید، ایام قدر یاد کنیم از هم رفتگانمون و هم اونهایی که در آستانه تشکیل زندگی جدید هستن. خانم دکتر خیلی متشکرم، باهاتون خدافظی میکنیم تا سال آینده. روز خوش.
شنوندگان عزیز، خیلی ممنونیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه از تدبیر تا تقصیر رو همکارانم تقدیمتون کردن، انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. 52:30 از ساعت 11 رو پشت سر گذاشتیم. امیدوارم که طاعت و عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند مهربان قرار بگیره و ما رو هم از دعای خیر خودتون در این روزهای عزیز ماه مبارک رمضان فراموش نکنید و همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
ایشون خب از همون اوائل انقلاب عضو حزب جمهوری اسلامی بود.
شعارشون این بود جوانها رو بیاریم به میدان، چون ما نخواهیم بود
در مجلس از لوایح و طرحهایی که مربوط به بهبود وضعیت زنان دفاع میکردن.
بخت منی
بیش از همه ما برای این طرحها و لوایح مربوط به زنان کار میکرد.
خودشون رو سپر میکردن برای اینکه مجموعه توانمند بشه،
مجموعه مستند بانوان تاثیرگذار.
مسئله حضور مشاور حقوقی و قاضی در دادگاه‌های خانواده،
خیلی از کلاس‌هایشون درس گرفتیم، استفاده بردیم.
جز علم واقعا چیزی از ایشون سراغ ندارم.
و توجه خدایی به این بانویی است که احساس رسالت کرد و خودشو در مقابل خدا بدهکار می‌دونست.
موبخ هستم.
کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، به زودی در شبکه های صدا و سیما. می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینجا پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. دعوتتون میکنم در این ساعت میان برنامه پناه بر خدا رو بشنوید. خب ما همچنان در خدمت شما هستیم و انشاءالله برنامه یا میان برنامه پناه بر خدا رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما اجازه بدید که خدمتون عرض کنم که شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان و جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها رو دریافت کنید. اما حالا بشنوید میان برنامه پناه بر خدا رو.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
الو ببین چی میگم، قرار معامله رو بذار واسه 2-3 ساعت دیگه. آره بعد افطار. خوبه باشه، به خریدارم بگو بعد افطار بیا تا قرارداد بنویسیم. حمیدینو گفت و گوشیشو گذاشت. بعد رو کرد به همسرش و گفت زن بعد افطار باید بریم بونگا واسه معامله خونه. زن از توی آشپزخونه جواب داد چجوری حاضر شد معامله کنه؟ بهش گفتی این خونه چه ایرادی داره؟ حمید چونش رو خاروند و گفت نه نگفتم. زهره پرسید خب اگه ازت سوال کرد چی؟ مرد جواب داد یه جوری از سر وازش میکنم دیگه، اگه پرسید خونتون توی طرحه یا نه میگم نه. اصلا واسه همین قرار رو گذاشتم برای بعد افطار، گفتم یه وقت مجبور نشم قبل افطار با زبون روز دروغ بگم. زن پرسید حمید فکر میکنی این کار درسته؟ مرد با بی‌حوصلگی گفت خب تقصیر خودشه، آدم عاقل باید بره پرسجو کنه، باید تعهدی قضیه رو در بیاره، اگه این کارو نکرد مقصره. زن نفس عمیقی کشید و گفت راستی این همسایه روبرویی بازم ماشینشو بجا پارک کرده. حمید خمیازه‌ای کشید و جواب داد باشه بعد افطار یه چند تا فرش آبدار بهش میدم و حالیش میکنم، الان که دست و دهنم بسته است.
به تاریکی گرفتارم، شبم گم کرده، مهتاب بگیر از چشمای کورم، عذاب که صحنه خواب و چرا گریم نمیگیره مگه قلب من از سنگ خدایا من کجا میرم کجای جاکت دل تنگه میخوام عاشق بشم اما تب دنیا نمیذاره سر راه بهشت من درخت سیب میکنه
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها وقت شده که همراه بشیم با همکارانم